کی تو رو آخه نگاه
میکنه؟ پس همینو میخرم دیگه بابا.
من هیچ خریدی برای شما این سری انجام نمیدم، واقعا انجام نمیدم.
مگه من چند تا خاله دارم؟ دارین اعصابم رو خرد میکنم.
بیا اینجا، بیا بریم در کمدتو باز کن ببین چند تا لباس داری. بیا 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 در کمدتو باز کن.
خشونت خانگی؟
نه هیچ خشونتی نیست بابا، ولی ناراحتم از
خونه. یعنی یه چهاردیواری که چراغش همیشه روشنه. خونه یعنی پنجره‌هایی که رو به امید باز میشه، یعنی درهایی که ازش رحمت خدا وارد میشه. خونه یعنی من چشم راهتم کجایی؟
برگرد خونه منتظرم.
خونه یعنی بهترین هوای این حوالی.
خونه یعنی بهترین هوای این حوالی. حال و روز عالی که با تو میگذره، هیچ جا مثل خونه واسه قلب من نمیشه. حال من همیشه اینجا بهتره. من محال دور از اینجا زندگی کنم، از به این غذا منو دیوونه میکنه. مبل راحتی و چای و حرفای خوب، این چیزا منو اسیر خونه میکنه.
اینجا خانه ماست، حال ما همیشه اینجا بهتره. نگاهی به دغدغه روز خانواده و جامعه با بررسی و پاسخ کارشناسان متخصص. شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح، رادیو تهران، خانه ما.
خیلی متشکریم از همراهی شما همسایه‌های عزیز. صحبت می‌کنیم با خانم دکتر الهام دهنوی، ایشون ما رو راهنمایی می‌کنن. سلام خانم دکتر.
سلام علیکم.
سلام، روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر.
خانم دکتر دهنوی، خودمحوری نوجوانا توی سن و سالی، مثلا حالا همین 15 سالگی 14 سالگی، از کجا نشأت میگیره و اینکه ما چگونه باید برخورد کنیم با نوجوانمون و اگر در سنین کودکی این اتفاق افتاده ما چطور برخورد کردیم که منجر شده به اینکه حالا تو این سن بیشتر نمود پیدا کنه؟
درسته. خب اتفاقا با توجه به اینکه یکی از شنونده های عزیزم به این مسئله اشاره کردن که
سه سالگی
هستن، من یه نکته رو اول خدمتتون عرض بکنم. ببینید بچه ها همونطور که میدونید، یه مثال جالب که ما همیشه میزنیم، وقتی که دارن قایم موشک بازی میکنن چشماشون رو میبندن، فکر میکنن قایم شدن و بقیه هم اونا رو نمیبینن، خودشون بقیه رو نمیبینن. این به خاطر خودمرکزبینی و خودمحوری بچه ها تو این دوره سنی هست. باید باشه و از ویژگی های طبیعی رشدی هست. یعنی بچه ها تا سن 7 سالگی این قدرت رو ندارن که خودشون رو به جای فرد دیگه‌ای بذارن و از نقطه نظر بقیه آگاهی ندارن، نمیفهمن، خودشون رو محور کائنات میدونن و خب به این ویژگی ما میگیم خودمرکزبینی. لازمه، یکی از دوره‌های طبیعی رشده و باید این به این نحو باشه. بچه‌ها که بزرگتر میشن و حالا وارد محیط‌های اجتماعی میشن، بازی های اجتماعی رو میکنن، مدرسه میرن، مهد کودک میرن، کم کم این رفتار کم میشه و در واقع ما دیگه اون موقع خودمحوری رو نداریم. این خودمحوری باید باشه توی این دوره سنی و ما کاری نمی کنیم که حالا این درمان بشه یا درمان نشه، باید باشه. اما دوباره باز هم این طبیعی هستش که در دوره نوجوانی ما خودمحوری نوجوانی رو داریم. یعنی با شروع تغییرات روانی، رشدی، شخصیتی بچه ها توی دوره نوجوانی ما دوباره خودمحوری رو داریم. یعنی چی؟ یعنی دوباره بچه های ما توی این دوره فکر میکنن که منتها این دفعه نوعش متفاوت هست. یعنی نوجوان فکر میکنه که همیشه زیر ذره بین بقیه هستن، رفتارشون توسط دیگران کاوش میشه و نحوه افکار و قضاوت دیگران رو راجع به خودشون بسیار حساس و نگران هستن و مطابق به این اندیشه غلط اونها خیلی به مخصوصا به وضعیت ظاهریشون، نوع پوشششون، رفتار اجتماعیشون، موفقیت ها و شکستشون، حتی گاهی انتخاب رشتهشون بر اساس اینه که بقیه در مورد من چی فکر میکنن، در علایق و استعدادهای خودشون توجه نمیکنن. خب پس اینو ما دوباره داریم، این دوباره برمیگرده و حالا متوقع به این خودمحوری، متوقع به این تفکر ناشی از خودمرکزبینی، یه سری ویژگی های روانی هم نوجوانان دارن توی این دوره که یکیش آرمانگرایی هست، تمایل دارن به بحث و مجادله. من همه این را خدمتون توضیحاتش رو عرض میکنم. خیلی توجه دارن به خودشون، مثل نهال خانم هستن فکر کنم دختر شما، مادر جو میشن هیجان خواه میشن و در وقت
مرکز جهان خودشون رو محسوب،
بله، یک دوگانگی ما در فکر و عملشون میبینیم. ببینید تجسم دنیا به صورت آرمانی توی این دوره سنی هست که این ناشی از خودمرکزیه. یعنی بسیاری از نوجوانان فکر میکنن که افراد صاحب قدرت تا قبل از اون، تا پیش از اون، معلمانشون، پدر مادرشون رو افراد کامل بیعیب و نقص میدونستن و هرچی که اونا میگفتن خود از نظر اینها برهان کاملی داشت. ولی بعد از این قضیه به این نتیجه میرسن که نه، من اونقدر هم که فکر میکردم اینها بیعیب و نقص نیستن، اینها من میتونم ازشون انتقاد بکنم، ممکنه اشتباه بکنن و یه سرکشی این چنینی دارن توی اولین مراحل این دوره رشد نوجوانیشون که یه مقدار این برای پدر مادر و حتی معلم ها یه مقدار خیلی خوشایند نمیاد. والدین خب این ویژگی نوجوانی رو باید امر طبیعی بدونن و حالا اولیای مدرسه عزیز و بدونن که این نشانه عبور از دوره کودکی به دوره نوجوانی هست و یک تحول به هنجار رشد شناختی هستش این. و در مواجهه با فرزندان نوجوان خب یک مقدار برخورد مناسب تری داشته باشن. به واسطه یه همین خودمحوری تمایل پیدا میکنن به بحث و جدل، یعنی در خودشون این توانایی ذهنی برای حل مسائل رو میبینن که شرکت کنن توی بحثا، بسیار انتقادی برخورد میکنن و در این حال انتقاد پذیر هم نیستن ها، و در بحثای خانوادگی، مذهبی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی شرکت میکنن، حالا به چالش میکشن و فکر میکنن که میتونن موفق باشن در تمامی این بحثا، حالا با همون رشد شناختی اندک و اطلاعات محدودی که دارن، که این ادامه همون تفکر خودمحورشون هست. که والدین خوبه که این فرصت رو به بچه‌ها بدن که بتونن استدلال خودشون رو بیان بکنن و کمکشون بکنن که شرکت بکنن در این بحث ها که گسترش شناختی بچه ها رو بهش کمک بکنن و خیلی بحث حالت بحث و جدل نداشته باشه وقتی که این مخالفت ها و این شرکت توی بحث ها رو بچه ها دارن. بحث دیگه بحث توجه زیاد به خود یا همون تماشاچیان خیالی هست. بچه ها فکر میکنن که روی یه سنی هستن و همواره رفتارشون زیر ذره بینه روی یک سن و یه صحنه‌ای هستن و همیشه توسط دیگران قضاوت میشن و همه دارن به اونها توجه میکنن و موفقیت ها و شکست ها و رفتارهای اونها رو زیر لنز خودشون دارن. که یک مقدار به والدین توصیه میکنیم که به خاطر این ویژگی نوجوانان مخصوصا توی ملای آن و در جمع ها مواظب شخصیت بچه ها باشن، حالا چیزی که میگن یا رفتاری که دارن حواسشون باشه که خرابشون نکنن. من خودم یه مراجعه کننده ای داشتم که به حالت بسیار گله‌مندانه میگفتش که پدرم به من توهین میکنه و اصلا من رو در نظر نمیگیره و تصمیم گرفته بود وقتی که پیش من اومدن، یک سال بود که با پدرش هیچ ارتباط کلامی نداشت، صحبت نمیکرد. من با پدرش جلسه خصوصی که داشتم بعد گفتش که یه جمع خانوادگی داشتیم، من به شوخی، حالا یه رفتاری، یه خانمی هستن که یک مقدار حالا ممکنه کم توان باشن توی فامیل ما، من گفتم که این شبیه اونه. از نظر پدر این یک ارتباط دوستانه و حالا شوخ طبعانه بوده که با دخترش گرفته و متاسفانه خیلی رفتار نامناسبی بوده توی اون جمع، چون نوجوانان بسیار به این قضیه حساس هستن و حالا بقیه خندیده بودن و این باعث شده بود که یک سال کامل این دختر خانم ارتباطش رو با پدرش قطع بکنه و میگفت به من توهین کردن و من رو اصلا نمیبینن و درکم نمیکنن که باید به این دختر خانم اونجا حرف داد. این پدر اون شوخی که کرده، حالا اون لحظه درسته دخترش رو دوست داشته و میخواسته یه ارتباط شوخ طبعانه باش داشته باشه، ولی اصلا کار درستی نکرده. بحث بعدی بحث ماجراجویی هست که به واسطه یه تفکر خودمحور فرزندان دارن. این هستش که احساس میکنن که کاملا خاص و متفاوت هستن و این متاسفانه یه سری آسیب ها رو به دنبال میاره. چرا؟ چون فکر میکنن که متفاوت از بقیه هستن و قوانینی که برای بقیه صادقه برای اینا صادق نیست. رانندگی های پرخطر و پرسرعتی که دارن فکر میکنن که اونا اگه اینجوری رانندگی بکنن تصادف نمیکنن چون با بقیه متفاوتن. اگه اینا به صورت تفننی حالا سوء مصرف مواد یا الکلی داشته باشن معتاد نمیشن چون با بقیه متفاوتن. فکر میکنن اگه ماسک نزنن برن بیرون بیماری مبتلا نمیشن یا اصول بهداشتی رو رعایت نکنن چون با بقیه متفاوتن مبتلا نمیشن. و این هم برمیگرده دوباره به خودمحوریشون که والدین باید این رو بپذیرن که با گذشت زمان این تعدیل میشه، بهتر میشه و این متفاوت بودن از دیگران یه چیزی هستش که بچه‌ها دوست دارن که متفاوت باشن و خاص باشن و برمیگرده به ویژگی استقلال طلبیشون. بحث دوگانگی در فکر و عمل هم که دوباره یکی از ویژگی های خودمحوری هست به خاطر این هستش که اینها تمایز ندارن که یک بین واقعیت و اون چیزی که خودشون فکر میکنن نمیتونن تمایز قائل بشن و میرن توی حالا گروه ها و نهضت های سوءدوستی ثبت نام میکنن و حالا برخورد های گاهی پرخاشگرانه از خودشون نشون میدن و موارد این چنینی که براشون مشکل ایجاد میکنه. یه تفاوتی هست بین خودمحوری و خودشیفتگی. ببینید، فرد خودشیفته درست خودش رو مرکز جهان میدونه، اما به شدت نیازمند تحسین دیگرانه و منشأش هم به خاطر این هستش که فرد تأیید طلبی هست و دوست داره که تأیید دریافت بکنه از بقیه. ولی خودمحوری با وجود اینکه خودش رو مرکز جهان قرار میده، اما به تحسین دیگران نیاز نداره، فقط بخواد خودش رو ابراز بکنه. و یک نکته ای هم که هست این هستش که درسته این ویژگی در دوران کودکی طبیعیه و در دوران نوجوانی هم ما این رو داریم که این هم طبیعیه، ولی متاسفانه گاهی افراد به این تفکر خودمحور یا ایگوسنتریک خودشون ادامه میدن و میشن افرادی کاملا خودمحور در زندگی مشترک و در روابط بعدیشون، روابط متقابلشون، که بسیار زندگی ها رو به تباهی.
خانم دکتر، اگر امکان داره خیلی کوتاه بگیم بهترین رفتار ما در این شرایط چی میتونه باشه؟
ببینید، من عرض کردم راهکارهای هر قسمت رو. شما باید این رو به عنوان یک ویژگی طبیعی بپذیرید، در عین حال که مواظب شخصیت فرزندتون هستید بهش این رو بفهمونید که درسته که شما فکر میکنی که دنیا رو از دید شما دیدن همون دید درست و کامل و بی‌عیب‌ونقص هست، ولی به این نحو نیست. همه سرگرم رفتار و زندگی خودشون هستن و شما یک بخشی از این کائنات هستید و کل کائنات.
سپاسگزاریم از شما، خیلی متشکریم. خانم
دکتر دهنوی در واقع دید جنینی دارن دیگه، مثل یک جنین فکر میکنن که کل دنیا همون دنیای رحمی خودشون هست و اطلاعاتشون هم برای تمام دنیا کافیه.
بله، سپاسگزارم از شما. روزتون خوش.
متشکرم از شما.
خدا نگهدارتون.
اینجا جاییه که میشه برای مسائل فردی و خانوادگی راهکار گرفت.
اگه دنبال روانشناس باشم، از طریق همین رادیو، همین برنامه خانه ما که روانشناسای بسیار بسیار متبهری رو میاره، آدم میتونه روانشناس داشته باشه و بهش مراجعه کنه.
نوعی مرکز مشاوره و روانشناسی در خانه ما.
به خاطر اون هزینه‌ای که باید پرداخت کنم نرفتم، چون همیشه به نسبت درآمد عمومی جامعه خدمت گران قیمتیه.
برنامه ترکیبی نمایشی در حوزه خانواده و جامعه از رادیو تهران.
واسه پیدا کردن دکتر شما میتونید به رادیو تهران برنامه خانه ما. دکترای مشاور میان اونجا صحبت میکنن، شما میتونید از اونها استفاده کنید، کارتون زودتر حل میشه.
اینجا خانه ماست.
خانه ما.
جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره تو خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. باشن دیوان هر خونه یه حادثه منتظره تو خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره.
خب شما ظاهرا می‌خواستی یه سوالی از خانم دکتر بپرسی. من
آره، این که اگه خدایی نکرده، حالا میگن زود گذره دیگه، ما در دوران بچگی و کودکیش هم دیدیم که هر اتفاقی میافتاد دو ماه سه ماه به هر حال نهایتش بود که رویش تغییر میکرد، اما اگه این نهادینه بشه تو وجودش چه خاکی به سرمون کنیم بابا؟
چه خاکی به سرمون کنیم؟ نه ایشالا که نمیشه. با راهکارهایی که خانم دکتر گفتن ایشالا انجام بدیم و مسیر رو تغییر بدیم، نه نمیشه.
بعد فکر کن میخواد زندگی هم برای خودش تشکیل بده، بعد اون آقایی که میاد کنارشون چه سختی باید تحمل کنه. رو ما پدر مادریم به هر حال.
چقدر تو آینده نگری هستن.
آره خب من نگران خودشم.
خیلی
کسی کمتر از گل به بچه من بگه من حالم بد میشه. بس من میگم نظرم اینه که همین الان ما هر جوری هست باشیم برخوردمون رو انجام بدیم، خیلی شیک، تا بفهمه که یعنی
میخوای الان صداش کن بیاد یه برخوردی باش انجام بده ببینم چه شیک و قشنگ.
من نمیتونم سرش تو.
نه حال جون، بیا مامان جان ببینم بابات میخواد شیک باهات برخورد کنه، بیا قربونت برم.
بله.
سلام بابا جان.
سلام
بابا. از این به بعد
شیک شدی؟
چرا حرف تو دهن من میذاری؟ از این به بعد من و مرکز این جهان قرار بده هر چی من گفتم شما بگو. چرا
دیگه الان مشکلمون شد دوتا همسایه. خیلی متشکریم از همراهی شما. روز خوبی داشته باشین. خداحافظ. خداحافظ کنیم.
خداحافظ. من هیچ لباسی برای شما
نمیخوام. خداحافظ. خداحافظ.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
این روزا خیلی ها دغدغه‌شون فعالیت‌های اقتصادیه که باعث حفظ و افزایش ارزش دارایی‌هاشون بشه. اما حضور در بازارهای مختلف اقتصادی بدون آگاهی و دانش گاهی باعث لطمات جبران ناپذیر مالی میشه.
برنامه بازار تهران رادیو تهران فردا سعی داره بهترین و بروزترین مشاوره های اقتصادی رو به شنونده‌هاش ارائه بده.
بازار تهران.
برنامه بازار تازه ترین خدمت شبکه رادیو تهران به مخاطبان هست که در حوزه مشاوره مالی و اقتصادی کمک میکنه شنوندگان برنامه در بازارهای مختلف سرمایه، اهم از سکه، ارز، سهام، مسکن، خودرو، موبایل و هر آن چیزی که سبب بشود تا آنها بتونند سرمایه های خودشون رو حفظ بکنن و قدرت خرید اون رو همپای تورم حفظ بکنن، مشاوره هایی رو از زبان کارشناسان خبره و موثق ارائه بکنن.
پیگیری مسائل کلان حوزه ورزش از مسئولیت هایی که رادیو ورزش همیشه پیگیر اون بوده و به این منظور هم از مسئولین و هم از ورزشکاران چند و چون امور رو جویا میشه.
همیشه با ورزش روز چهارشنبه به سراغ بعضی از ابهامات موجود در فضای ورزشی جامعه خواهد رفت.
همیشه با ورزش، آنچه در همیشه با ورزش میشنوید.
قطعاً به نظر من هم مجلس هم دولت هم مجلس هم وزارت ورزش اینا باید این بحث دنبال کنن و مسئله رو حل کنن.
در صحن علنی خونده میشه و طبیعتاً نظر نمایندگان صحن رو میگیریم و میفرستیم به قوه قضاییه. این مسیری است که برای اصلاح تغییر تفاوت وجود داره.
نقد، تحلیل و بررسی مدیریت کلان در ورزش ایران.
از دوستداران نمایش‌های رادیویی به خصوص نمایش‌های با مضامین دینی و مذهبی دعوت می‌کنیم فردا با نمایش رادیویی پیام‌آوران وحی همراه باشند
که داستان‌های قرآنی رو با استناد به آیات قرآن به صورت نمایش رادیویی تقدیم همراهانش می‌کنه.
می‌گویند واله و شیدای یوزارسیف شده است و وقتی در مهمانی سخن یوزارسیف به میان آمده است، رنگ از رخسارش پریده.
مارید، تو خود بهتر می‌دانی کار دل است. عاشق شده است، عاشق یوزارسیف شده و یوزارسیف هم تمکین نمی کرده. طبیعی است که زلیخا اینان از دست داده و به او حمله کرده.
خاک دامنی یوزارسیف قابل ستایش است.
این روزها شاهد برگزاری جشنواره موسیقی فجر هستیم و برنامه گفتگوی فرهنگی رادیو گفتگو
به پوشش این جشنواره و بررسی و تحلیل آثار و اتفاقات این جشنواره اختصاص داره که فردا شب ساعت 20 میتونید این برنامه رو بشنوید.
گفتگوی فرهنگی.
بنده رضا مهدوی، کارشناس مجری برنامه گفتگوی فرهنگی از رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، عنوان دبیر پژوهشی 36مین جشنواره موسیقی فجر از 28 بهمن تا 3 اسفند مدت 6 شب از ساعت 20 تا 21 به طور زنده درباره موضوعات مختلف پژوهشی در کنار کارشناسان و استادانی هستیم که پاسخگوی سوالات ما خواهند بود. 29 بهمن چهارشنبه شب با موضوع تاریخ نگاری موسیقی و خطر روایت مسلط در خدمت جناب استاد سید علیرضا میرعلی نقی هستیم که پژوهشگر و تاریخ نگار موسیقی ایران از چهره های شناخته شده هستند.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
اینجا زمستان است. صدای من را از پشت ماسک می شنوید. سرما سرفصل تازه خدمت رسانی است. گرمای خانه و روشنی کاشانه نیازمند انرژی است. ما برای کاهش مصرف گاز در نیروگاه ها چراغ های خیابان ها را به قدر ضرورت روشن نگه می داریم تا همه ایرانیان در آرامش و آسایش زندگی کنند. شما چه می کنید؟ با کمی صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز هوای هم را داشته باشیم.
تأثیری متفاوت از تغذیه متفاوت. آجیل و خشک بار هیرشا. تلفن 021-2246-7436. هیرشا.
هیچ چیز مثل زندگی رنگی لذت بخش نیست، اما خودت که باید به زندگیت رنگ بدی. مثلا با پنجره‌های رنگی UPVC سیفور که ضمانت می‌کنه 10 سال ثبات رنگ داشته باشه. یعنی تضمین می‌کنه 10 سال خونه‌ت رنگی بمونه، درست مثل یه رویای شیرین. واسه رنگی کردن رویاهات نیازی نیست هزینه بیشتری کنی، چون با همون قیمت پنجره سفید هم می‌تونی به رویای ارزشمندی مثل پنجره‌های رنگی سیفور برسی. با پنجره‌های رنگی سیفور میشه بیدار بود اما رویا دید. یه رویای قابل لمس به زیبایی و دوام پنجره‌های رنگی UPVC سیفور. پنجره‌های رنگی UPVC سیفور، رنگین‌ترین رویای زندگی.
برنج دشتویل، برنج اصیل ایرانی، برای اولین بار در ایران با بسته‌بندی متفاوت برای ماندگاری طولانی. برنج ایرانی دشتویل.
کنجد خرما، کلوچه خرما،
خونه باش تا مدرسه همه جاست شیرینی خونوادگی ما.
شیلو چیلو، دوست داره سلامت مصرف کننده.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
ونوین با تولید پروفیل های با یک کانال بیشتر، محیطی گرم و آرام را به خانه شما هدیه می کند. در و پنجره های ونوین. ونوین، پنجره ای نوین.
شرکت مهندسی بتا، تولید کننده و مجری پوشش های ضد حریق در صنعت نفت و گاز و ساختمان، با بهره گیری از فناوری روز دنیا و نیروهای جوان و متخصص، تولید کننده فوم عایق سرد PIR.
علت موفقیت انتخاب درست.
شرکت دانش بنیان بهسازان توسعه آرمان بتا.
دوغ اول آبلی، معروف در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی. دوغ اول آبلی، مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی، جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی، به به چه دوغ کاملی.
دوغ اول آبلی.
روزایی هست که دوستات غافلگیرت میکنن، دور هم جمع میشید خوش میگذره، باید پذیرای خوب ازشون بکنی، اون موقع زمان مقدمه، سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه میدونی راحتی همیشه مقدمه، مقدم همیشه مقدمه، سفره‌های مجلسی، پاکت‌های وکیوم و کیسه‌های زباله بنددار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isfahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
فرصتی استثنایی برای سرمایه‌گذاری با کسب امتیاز تأسیس نمایندگی مارال چرم، از مزایای کاهش ریسک و دسترسی آسان به بازار فروش بهره‌مند شوید. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وبسایت www.mymaral.com مراجعه نمایند. مارال چرم، لبخند ماندگار.
جریان زندگی من با راسان شروع میشه. جریانی پر از تازگی و نشاط.
جریان شادی رو با راسان احساس کن، توی دستات، روی پوست صورتت و گاهی توی یک لیوان.
با شیرالات راسان زندگی رو در لحظاتت به جریان بنداز.
جریان زندگی من با راسان. راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
صدای شهر.
روزتون بخیر باشه. به اطلاعتون میرسونم شهرداران مناطق 1 و 8 امروز تا ساعت 11 در سامانه 1888 حاضرن و به سوالات و مشکلات شما شهروندان به صورت زنده و مستقیم پاسخ میدن.
ترافیک.
اما معابری که در این لحظه ترافیک سنگین دارن: بزرگراه آیت الله صدر، مسیر شرق به غرب از بلوار کامرانیه تا بزرگراه مدرس، بزرگراه شهید زین الدین، مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران، بزرگراه شهید همت، مسیر غرب به شرق از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی، و بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، مسیر غرب به شرق از بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی تا بزرگراه شهید چمران. با هم بشنویم گفتگوی همکار گزارشگرم آقای محمدی رو با مهندس صبوری دیلمی، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، درباره مسیرهای دوچرخه سواری.
آقای مهندس، این بعضی مسیرهای دوچرخه، یک مسیر دوچرخه روبروی خود تشکیلات شما، معاونت شما، یکی مثلا تو همین خیابون بهش، اینو فکر می‌کنی که بازدهی که باید داشته باشن و اون هدفی که داشتین الان تحقق پیدا کرده یا خیر؟
عرض می‌کنم، ببینید، مسیر دوچرخه برای اینکه دوچرخه به شهر تهران برگرده، ببینید، ما نزدیک 30 سال زحمت کشیدیم دوچرخه را از شهر تهران حذف کردیم، اینو فراموش نکنید. یعنی یک روزی در شهر تهران تمام جوان‌ها با دوچرخه، نوجوان‌ها با دوچرخه می‌رفتن مدرسه، الان همه با سرویس میرن مدرسه. ما تلاش کردیم برای این، یه روزی تو همه خیابونای تهران دوچرخه سازی بود، دو تا سه تا دوچرخه سازی بود، اصلا الان وجود نداره. یه نقطه ای از تهران، شاید نزدیک گمرک مثلا، ما دوچرخه سازی داریم. ببینید مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که فقط ساختن مسیر دوچرخه نمیتونه این فرهنگو برگردونه. این یکی از ملزوماته. ما ده ها کار باید بکنیم. مثلا باید پارکینگ های دوچرخه در تهران بزنیم، مثلا کنار ایستگاه مترو، الان معاونت حمله ترافیک تو برنامه‌اش داره. مثلا باید ما توی میادین میوه و تروارمون یه غرفه تعمیر دوچرخه و فروش ملزومات دوچرخه داشته باشیم. دستورش شهردار محترم تهران دادن، قراره تو همه میادین میوه تروار یه غرفه تعمیر دوچرخه داشته باشیم. باید یه کاری بکنیم، شما وقتی با دوچرخه‌تون میایین از خونه بیرون توی شهر 700 کیلومتر مربعی، بتونید مشکلاتی رو که بهش برمیخورید با دوچرخه بهش جواب بدید. بنابراین ما خط ها رو باید بسازیم. این که اگر که این اشکال وجود داره که الان خط استفاده نمیشه، به هزاران دلیله. مثلا ما خطی ساختیم که فعلا مثلا دریچه هاش رو درست نکردیم، دوچرخه اگه از توی اون خط بخواد بره، امکان داره خطر براش پیش بیاد. توی مسیرهای دوچرخه باید جهت گریلای دریچه های ما عمود بر مسیر باشه که چرخ دوچرخه توش نیفته. خیلی از جا اینجوری نیست، بنابراین خطای ما هنوز کامل نیست. ما باید در کناری که خط رو میسازیم فرهنگم بسازیم، در کنار فرهنگ باید پارکینگم بسازیم، باید اکسسوری هم بسازیم، باید تعمیرگارم بسازیم. حالا مردم کم کم وقتی ببینن که این فضا وجود داره که شما خیلی ایمنتر کرونا نگیری، از حمل و نقل عمومی بتونی استفاده نکنی، 5 6 کیلومتر میخوای تردد کنی میتونی با دوچرخه، حالا دیگه دوچرخه‌شو میاره بیرون. برای اینکه این اتفاق بیفته فقط خط کافی نیست، لازم هست ولی فقط خط نیست.
تشکیل پرونده قضایی برای رانندگان پرخطر. سردار حمیدی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت 23% از تصادفات منجر به فوت مربوط به رانندگی با سرعت بالاست و رانندگانی که با سرعت‌های سرسام‌آور جان خود و دیگران را به خطر می‌اندازند احضار خواهیم کرد و چنانچه این تخلف را تکرار کنند برای آنها پرونده تشکیل می‌شود و به مراجع قضایی ارجاع داده خواهند شد. ایشون گفتند برای این دسته از رانندگان حتی انجام تست روان رو هم در دستور کار داریم که چرا که کسی که تخلفات اینچنینی مرتکب می شود جامعه را نمی بیند و یک مشکل روحی روانی دارد. سپاسگزاریم از همراهیتون. بخش بعد 11:55 باز هم ما رو در صدای شهر رادیو تهران همراهی بفرمایید تا بخش بعد.
با اعلام ساعت 10 از شبکه رادیوی تهران در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. و اما اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی نسبت به برنامه